به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بزرگواران. در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم. همچون برنامه‌های گذشته ایشون به سوالاتی که شما در زمینه مطالب تاریخی می‌پرسید پاسخ می‌دن. من در آغاز برنامه خدمت شما جناب استاد پیشوایی سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و از مراحم و الطاف جناب عالی خیلی سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار هستیم. و اما عزیزان شنونده بپردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده. اولین سوالی که به دست ما رسیده درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. اول بشنویم صدای عزیز شنونده رو که سوالشون رو مطرح میکنن.
یه پرسش تاریخی داشتم، میخواستم بدونم اولین کسی که مولا علی رو امیرالمؤمنین صدا کرد چه شخصی بوده؟ متشکرم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم. چه کسی اولین بار به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در حقیقت امیرالمؤمنین، گفته یا فرموده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این لقب و عنوان به علی علیه السلام از طرف خداوند متعال عطا شده و به وسیله جبرائیل به رسول خدا القا شده. بنابراین این از ناحیه خداوند متعال و اولین بار از ناحیه خداوند متعال این لقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام عطا شد. و در غدیر خم هم بعد از خطبه مفصل رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره جانشینی علی علیه السلام، رسول خدا به مسلمانان دستور داد برن به علی علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین، عربیش اینه امرت المؤمنین، به عنوان امیرالمؤمنین سلام و تبریک بگن.
بله.
که مشهور دو نفر از مشهورین اصحاب رسول خدا آمدن به علی علیه السلام گفتن بخم بخم لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. اونجا آمدن به عنوان امیر المؤمنین به علی علیه السلام تبریک گفتن و بیعت کرد. از کسانی که از یاران رسول خدا این قضیه امیرالمؤمنینی علی علیه السلام نقل کرده، من آدرس میدم که اگر کسانی خواستن بیشتر مطالعه کنن بدونن کجا مراجعه کنن. از کسانی از اصحاب رسول خدا که این قضیه نقل کرده حذیفه ابن یمانه.
بله.
حذیفه ابن یمان از بزرگان اصحاب رسول خدا بوده و ارتباطش با اهل بیت ارتباط خوبی بوده. اواخر حکومت عثمان که مردم شورش کرده بودن بر ضد عثمان و خشم و نفرت نسبت به او اوج گرفته بود و اوضاع متشنج شده بود و به عثمان فشار می آوردن که کارگزارانش را عوض کنه، از جمله مردم مدائن که امروز جزء عراقه، مردم مدائن از حاکمشون ناراضی بودن، فشار آوردن به عثمان. عثمان حاکم اون وقت را عوض کرد و همین حذیفه بن یمان را والی کرد اونجا برای تهذیب قلوب و به دست آوردن دل مردم. چند سباهی از کارگزاری و آغاز حکمرانی حذیفه در مدائن نگذشته بود که خبر قتل عثمان رسید. حذیفه بن یمان مردم را جمع کرد و خطبه مفصل و پرشوری خوند و از امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی تمجید و ستایش کرد و در آخر گفت که مردم یالا بلند شید بیعت کنید با امیرالمؤمنین حقا حقا.
بله.
با کسی بیعت کنید که حقا حقا امیرالمؤمنینه و بیعت کرد. بعضی آمدن گفتن این چی تعبیری بود، مثل این که این مفهوم داره، مثل این که گوشه داره به بعضی از گذشتگانی که عنوان امیرالمؤمنین داشت. گفت بله، من همینه، اگر خواستید براتون توضیح میدم. و بعد به صورت خصوص پایین منبر توضیح داد، گفت بلی اگر به بعضی از طرف مردم عنوان امیرالمومنین یعنی ریاست مؤمنین، ریاست مسلمین عطا شده و این عرفی بوده، از طرف مردم بوده، ولی این عنوان از طرف خدا به علی عطا شده، بنابراین امیرالمومنین حقیقی علیه. و بعد قصه ای را نقل کرد، گفت که بله من در مدینه روزی با رسول خدا کار داشتم، میخواستم محضر رسول خدا برسم و مراجعه کردم به در حجره رسول، دادم پرده آویخته شده، پرده را زدم کنار، رفتم تو، دیدم که رسول خدا سرش را گذاشته رو زانوی دهیه چلبی و خوابش برده. میگه چون جبرائیل مکرر به صورت دهیه چلبی نازل میشد و این در تاریخ اسلام آمده، دهیه چلبی از مسلمانان بود، بسیار خوش قیافه بود، گاهی نه صد درصد گاهی جبرائیل به صورت او مجسم میشد و به رسول محضر رسول خدا میرسید و این چون تکرار شده بود، مردم وقتی میدم دهیه محضر رسول خدا وارد نمیشدن، میگفتن احتمالا مثلا خود دهیه نیست، جبرائیله.
بله.
میگه من دیدم دهیه اونجاست، برگشتم دیگه مایوس شدم، میرفتم منزل، برخوردم به علی علیه السلام، گفت از کجا میای؟ گفتم قصه از این قراره. گفت منم حالا با رسول الله کار دارم، بیا با هم بریم. به علی گفتم که اگر بتونی چیز کنی منم امروز محضر رسول خدا برسم، کار دارم. رسیدیم در حجره رسول خدا، علی جلوتر از من اون پرده را کنار زد، وارد شد، سلام کرد و کسی جواب سلام او را گفت به عنوان امیرالمؤمنین.
بله.
میگه من بعد جستجو کردم، دیدم که بله این کسی که جواب سلام علی را داده جبرائیل بود، همون دهیه کلبی بوده که اون رو جبرائیل بوده، و چند و چون قضیه را از رسول خدا پرسیدم، گفت بله این جبرائیل بود و این عنوان از طرف خداوند متعال، از ناحیه خود جبرائیل هم نبوده، علی از طرف خداوند متعال امیرالمؤمنینه. این مخصوصا کسانی که از شنوندگان عزیز بخوان منابع این قضیه رو ببینن، میتونن در زندگی نامه حذیفه بن یمان ببینن، مخصوصا در کتاب الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه تألیف مرحوم سید علی خان مدنی که اونجا تاریخ در واقع شیعیان اولیه است و زندگی نامه حذیفه هم اونجاست. بنابراین این لقب از ناحیه خداوند متعال به علی علیه السلام عطا شده، از طریق جبرائیل و رسول خدا به مردم ابلاغ کرده. و اما به خلفای دیگه که امیرالمومنین اطلاق شده از ناحیه مردم بوده، ابوبکر تا مدتی که خلیفه بود خودش میگفت که به من بگید خلیفت رسول الله جانشین پیامبر، بحث امیرالمومنین نبود، گفت که من خلیفت رسول الله هستم. بعد که عمر بن خطاب به خلافت رسید، گفت منم خلیفت و خلیفت رسول الله هستم. اینجور پیش می رفت، هی جا می شد، این کلمه خلیفه هی تکرار می شد و طولانی می شد، این یه سخت بود در الفاظ و همینجور بود، به عمر بن خطاب میگفتن خلیفت و خلیفت و رسول، جانشین جانشین رسول خدا، تا اون که عربی بیابانی وارد مدینه شد، با خلیفه کار داشت، گفت که کجاست امیرالمومنین، به صرافت یعنی رئیس مؤمنان، بزرگ مؤمنان،
به اینکه امارت رو در دست،
امارت را داشت، فرماندهی و ریاست عامه رو داشت، گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفتم مقصود چیه؟ گفت مقصودم خلیفه از امیرالمومنین کجاست؟ و این را عمر مطلع شد، گفت این چیز خوبیه. یک نقل اینه که از اینجا موند، یک نقلم اینه که مغیرت ابن شعبه برای اولین بار عمر را با این عنوان یاد کرد، عمر گفت این خوبه، این کوتاه تره. مقصود اینه که اگر به خلفای دیگه عنوان شد و این همینجور مون در سلسله خلفای بنی امیه و بنی عباس و ادوار بعدی، این عرفی بود، از طرف مردم بود، ولی در مورد علی علیه السلام از طرف خداوند متعال.
بله. حالا از فرمایشات شما تلویحا این استفاده شد که، یا میخوام این رو بپرسم که آیا جایز هست به غیر از امیرالمومنین علی علیه السلام این لقب رو بر کسی دیگه هم به کار ببریم؟
علل قاعده این عنوان مال امیرالمومنینه. گاهی بوده که اطلاق شده بر عرض کنم که خلفای دیگه هم از ناحیه شیعه و بزرگان شیعه، این یا از راه تقیه بوده یا به معنی همون مفهوم عرفیش بوده که بالفعل رئیس مسلمینه، ولی به صورت حقیقی این انحصار
جدای از خلفا حتی تا امروزه هم
انحصار داره به امیرالمومنین علی علیه السلام.
جدای از خلفا من عرضم این هست که حتی امروزه هم پادشاهان بعضی از کشورهای اسلامی بر خودشون لقب امیرالمومنین میذارن و
مشروعیت درست میکنن. این لقب مختص به امیرالمومنین علی علیه السلام از ناحیه خدا. ممکنه بنده برای خودم عناوین درست کنم که هیچ چیز نداشته باشه، مشروعیت نداشته باشه. ها دیگران عناوین برای خودشون درست میکنن، مثلا مشروعیت چکنن، اون یه امر دیگه است.
بسیار متشکر هستیم. پاسخ شنونده عزیز بود که جناب عالی مفصلا ایراد فرمودید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. عروسی حضرت فاطمه زهرا به چه نحوی بوده؟ وقتی تو عروسی ها که میریم میگیم که اینجوری نبازه اینجوری باشه، میگن که عروسی حضرت زهرا هم همینجوری بود و فلان و بمان و اینا. میخواستم ببینم در چه نحوی بوده.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی درباره کیفیت ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کردم.
ظاهرا نظر این بانوی محترم از این سوال بعضی از مراسمیه که میگیرن اختلاط محرم و نامحرم و یک
میگیرن، یا شاید اشاره به بریز و بپاش و رعایت برعکس رعایت اسلام.
نه، من در جواب عرض میکنم که هیچ کدام از این قضایا و مراسم، بریز بپاش، اختلاط محرم نامحرم، موسیقی های حرام، اینا هیچ کدام در ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نبوده، به سادگی برگزار شده. البته در شرع اسلام از مجموع تعالیم اسلام اینجور استفاده میشه که عروسی باید سر و صدا داشته باشه، چون امر مقدسیه، باید معلوم بشه که
ازدواجی
صورت گرفته، جشنی هست، امر فرخنده صورت گرفته و منتها به صورت حلال و بدون اختلاط محرم و نامحرم، بدون ارتکاب بعضی از اعمال حرام. من احساس کردم از بیان خانم محترم نظرشون به بعضی از عروسی‌های امروز که متاسفانه وضع ناجوری پیدا کرده، عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها به سادگی صورت گرفته، هیچ کدام از این قضایایی که مورد نظرشونه در عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده. البته خانم ها آمدن و شادی را انداختن در حد خودش و راست راست یک عروسی صورت گرفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها را همراهی کردند تا حجره، تا محل سکونت علی علیه السلام رسوندن، شعر شادی میخوندن، اینها همه بود. تا حالا من نمیدونم این خانم محترم اهل مطالعه هستن یا نه، من به ایشون و دیگران که علاقه من باشن تفصیل این عروسی را مطالعه فرماین، عرض میکنم که در نوعی کتابای مربوط به زندگی از زهرا سلام الله علیها این قضیه ازدواج این خانم هم آمده و کافیه که به بعضی از کتاب فروشی هایی که کتابای مذهبی پخش میکنن مراجعه کنن. خوشبختانه راجع به زندگی از زهرا سلام الله علیها در زمان ما عرض کنم که کتابای متعددی نوشته شده به زبان فارسی، تفسیر قضیه رو اونجا میتونن مطالعه بفرمایند.
بسیار خوب، انشاءالله که این شنونده گرامی و دیگر شنوندگان مراجعه میکنن به کتابهای در این مورد که فرمودید پاسخ هم در حد خود مطلوب بود. خدمت شما برخواهیم گشت.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سوال بعد آماده هست، اون رو به اتفاق میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، سوالی داشتم از کارشناس برنامه‌تون در مورد معراج رفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که توضیح بدن در مورد قاب و قوسین او ادنا، لطف کنید یک توضیح بدن. خیلی متشکرم، ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوال حالا جنبه های سوال قرآنی داره، سوال عقایدی هم داره، اما از نظر تاریخی معراج پیغمبر رو اگر بفهمید توضیح بدید و اینکه قاب قوسین او ادنا چی بوده که در آیات سوره نجم به اون اشاره شده.
بسیار اجمالا از آب مقدم عرض میکنم که معراج سفر آسمانی رسول خدا بوده. رسول خدا به امر و اراده خداوند متعال شبانه از مکه حرکت داده شد و به صورت خارق العاده منتقل شد به مسجد الاقصا که این قسمتش اسراء نام داره در عربی.
بله.
و خداوند متعال در اول سوره اسراء این را نقل میکنه: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي باركنا حوله.
بله.
این قسمت را اسراء میگن و از اونجا به صورت خارق العاده رسول خدا تشریف بردن به آسمان ها.
بله.
معراج یعنی عروج، رفتن به آسمان ها، که البته خداوند متعال هدف از این سفر را نشون دادن آیات و نشانه هاش به رسول خدا معرفی میکنه. عرض کنم که همین دنبال آیه فکان قاب و قوسین و ادنا خداوند متعال میفرماید لقد رعا من آیات ربه الکبرى. رسول خدا در این سفر معراج از آیات و نشانهای بزرگ پروردگارش مشاهده کرد. این اصل معراج، جریان اسراء یعنی اون حرکت شبانه رسول خدا از مکه به مسجد الاقصا، همونجوری که عرض کردم در اول سوره اسراء قرآن نقل کرده، اما جریان معراج در سوره نجم نقل شده، خداوند متعال نقل کرده. مشهور اینه که چون از آیات 10 و 11 به بعد خداوند متعال مقدار قضیه معراج را نقل میکنه، نوع مفسران آیه کان قاب قوسین و ادنا که آیه 9 این را هم جز قضایای معراج نقل میکنن، ولذا قول میشه گفت مشهور، اگر مشهور نباشه معمولا شما به کتب تفسیر مراجعه فرمایید قاب قوسین و ادنا را فاعل قاب را رسول خدا میگیرند.
بله.
رسول خدا رفت در سفر معراج در آسمان ها و این را به قرب معنوی حمل میکنند. اینقدر نزدیک شد، به کجا نزدیک شد؟ به خدا. به قرب معنوی حمل میکنند. اینقدر نزدیک شد که به اندازه 2 کمان یا کمتر دیگه مونده بود. بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره وقتی که فرو افتاد، ما ول صاحبکم و ما غوا، خطاب مشرکان مکه است. این همراه شما، این کسی که برای شما آشناسی هم مقصود رسول خدا، این همراه شما و دوست شما نه گمراه شده و نه بیراهه رفته. و ما ینطق عن الهوى، از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، این هو الا وحی یوحى، سخن او جز وحی نیست که به او وحی میشه. حالا این چیزایی که این صاحب میگه این را از کجا آورده؟ علمه شدید القوا.
بله.
اینا را اون شخص نیرومند به او یاد داده که مقصود جبرئیله. ذو مرت فاستوى، کسی که توامنده و مستقیر شد، و هو بالافق الاعلا، در حالی که در آسمان بالا بود، در افق خیلی بالای قرار داشت. تا اینجا فهمیده میشه چی بالا قرار داشت؟
راجب جبرائیل هست،
ظاهرش اینه، یعنی به نظر میرسه جبرائیل. ثم دنا فتدلا، همون که زومرت فستوا، همون ثم دنا فتدلا، او نزدیک شد و پایین آمد، اینقدر پایین آمد، اینقدر نزدیک شد، فکان قاب قوسین و ادنا، به اندازه دو چما یک کمتر فاصله براش باقی بود. فاوحا الى عبدی ما اوحا، وحجر به بنده خدا اون چه وحجر. چون به آیات بعدی مربوط به معراجه، نوعی مفسرین فاعل قابه را رسول خدا گرفتن و این نزدیکی را نزدیکی معنوی گرفتن و در واقع تفسیر عرفانی کردن این قضیه را. جهت اطلاع شنونده محترم و گرامی و دیگران که علاقه من باشم عرض میکنم که به عنوان نمونه در تفسیر آیه میتونم به تفسیر نمونه و به تفسیر المیزان مراجعه فرمایید. به نظر میرسه کسانی که فاعل قاب قوسین را رسول خدا گرفتن، اینا را صاحب گرفتن، علمه و همه این زمیرا را به صاحب برمیگردن، در حالی که زمیر به نزدیک برمیگرده، مرجع نزدیک شدید القواست، علمه و شدید القوا، این شدید القوا زمرت فستوا، برای چی؟ اون صاحب یا این زمره معمولا برمیگردن به صاحب، در حالی که به زمره برمیگرده، به جبرائیل برمیگرده. و هو بالافق الاعلا، معمولا عرض کردم مشهور اینه که فاعل قابه را رسول خدا میگیرن، هوه را به صاحب برمیگردونن، فاعل این فعل ها را رسول خدا میگیرن و این را میگن که در معراج در این سفر آسمانی اتفاق افتاد. ولی یک تفسیر دیگه هست در مقابل این تفسیر معمول یا مشهور، تفسیر دیگه هست که من شخصا به عنوان یک نظر شخصی که کسی ملتزم نیست به نظر قاصر شخصی بنده عمل کنه، این را در تاریخ اسلام خودمونم نوشتم در سفر معراج رسول خدا، مرحوم استاد علامه معرفت در کتاب التمهید همینجور تفسیر کرده و از علمای اهل سنت قسطلانی در کتاب المواهب اللدنیه همینجور تفسیر کرده، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 18 از یک قول تفسیری، البته یکی از مفسران قدیم این تفسیر را اختیار کرده که این مربوط به بعثت رسول خداست. این آیات بعدی مربوط به معراج، ولی این آیات فاعل همینا جبرائیله و نزول وحی را داره برای رسول خدا تعریف میکنه و گویا ناظر به همون هراست. عرض کردم یک مفسرانی هستن از شیعه و سنی این تفسیر دوم را اختیار کردن، بنابراین اگر این تفسیر دوم را در نظر بگیریم معنا اینجوری میشه، علمه شدید القوا، این وحی را به پیغمبر اسلام اون شخص نیرومن یعنی جبرائیل آموخته. جبرائیل کسیه که زمیر رتن فستوا، توامنده و استقرار یافت. کجا استقرار یافت؟ در حالی که وهو بالافق الاعلا، در آسمان بلند بود، در اوج بود، میخواست وحی به رسول خدا بیاره. ثم دنا فتدلا، پایین آمد و پایین آمد و نزدیک شد، در حالی که این را به معراج چیز کنیم باید بگیم فتعال رب بالا، در جده نیم باید بگیم رب بالا. قرآن میگه ثم دنا فتدلا، تدلی دل برای شما بندازید، میگن تدلی. ثم دنا فتدلا، نزدیک شد. به کی نزدیک شد؟ به کجا نزدیک شد؟ به زمین نزدیک شد و به رسول خدا نزدیک شد. اینقدر نزدیک شد که کان قاب قوسین و ادنا، به اندازه دو کمان یا نزدیکتر. فاوحا الى عبده ما اوحا، آمد وحی کرد به بنده خداوند متعال اون چرا که وحی کرد. بنابراین یه تفسیر اینه که فاعل قابه را و مرجع ضمیر هوه را جبرائیل میگنن و این گویا ناظر به نزول جبرائیل در عرض کنم که هرای، چون خداوند متعال دنبالش میفرماید ما کذب الفؤاد و ما رعا، قلب پیغمبر اون چرا که دیده بود تکذیب نکرد. رسول خدا که جبرائیل را در دید در هرا آمد برای مردم تعریف کرد، گفت فرشته خدا بر من نازل شد، من خودم دیدم، این را دست گرفتن گفتن چه ادعاهایی میکنه، میگه من فرشته خدا را دیدم. مشرک خیلی تو بوق دمیدن مسخره کردن. خدا جواب میده افتمارونه علی ما یرا، شما مسخرهش میکنید که بر اساس اون چه میبیند. ولقد رآه نزلتا اخرى، از اینجا به بعد راجع به
یه بار دیگه هم دیده،
یه بار دیگه هم دیده، شما خبر ندارید. ولقد رآه نزلتا اخرى، یه بار دیگه هم او را دیده. کجا دیده؟ این در سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى دیده، اونجا که این دها جنت المأوى، جایی که جنت المأوى هم اونجاست. ایناست که این آیات مربوط
به نازل به معراج،
معراجه. این آیات مناظره به معراج اجمالا دو جور تفسیر کردن و یه جورش که معمول شاید هم مشهور هم همین باشه، نوع مفسر همجور معنا میکنن، ولی یه معنا هست که فاعل قابه را جبرائیل میگیرن و این را مربوط به نزول جبرائیل و نزدیک شدن جبرائیل به رسول خدا و زمین تفسیر میکنن.
بله، حالا درباره خود معراج اگر ما بخوایم توضیح مختصری بدیم، حالا سوالی مطرح شد.
عرض کردم مختصرش همین بود که رسول خدا به سفر آسمانی تشریف برد، تاریخش محل اختلاف چه سالی بوده شدیداً مورد اختلافه، اما مسلمه که از حوادث زمان اقامت رسول خدا در مکه بوده، حتما در مکه اتفاق افتاده. سالش مورد اختلافه، ولی قرائنی در دسته که به احتمال زیاد سال پنجم بعثت بوده. خداوند متعال از نشانه‌های بزرگش در این سفر آسمانی به رسول خدا نشون داد. نوعی کتاب‌های تاریخ اسلام اون سالهایی که میرسه، حالا کسی به سال پنجم میرسه، کسی معتقده در سال دهم بوده، معمولا در کتاب تاریخ اسلام اسراء و معراج را مطرح میکنن. بنده هم در این کتاب تاریخ اسلاممون در حوادث مکه سفر معراج و اسراء را جا مطرح کردم و نقدی هم اونجا داریم، تحلیلی هم داریم که احادیث مربوط به معراج چند دسته هستن، بعضیاش باید تعویل بشه، همینجوری قابل قبول نیست، بعضیاش حتما صحت نداره، مثل اون احادیثی که میگه رسول خدا رب با خدا در اونجا زانو به زانو کنار هم کنار خدا نشست، این کفر خدا که جسم نیست. و ولی این که خداوند متعال از نشانه های بزرگش تمثل بهشت، تمثل جهنم و عالم فرشتگان، عالم بالا و کرات آسمانی نشانهای بزرگش را در این سفر به رسول خدا نشون داد، این قطعیه و قرآن مجید این را به صراحت اعلام میکنه. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، در این سفر از نشانهای بزرگ پروردگارش رسول خدا مشاهده کرد. کسی کسان علاقه من باشن دیگه باید کتابای تاریخ اسلام را مطالعه بفرمایید.
بله، بسیار ممنون و متشکر هستیم از پاسخ نسبتا مفصلی که به سوال این شنونده عزیز دادید.
سلام علیکم، میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم که خانه کعبه سمتی که ستونی که شکافته میشه و فاطمه بنت اسد داخل میشه، میگن که در بوده و در باز میشه که خانم وارد میشن، اینو میخواستم بپرسم ببینم در بوده واقعا یا اینکه دیوار شکافته شده.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، این شنونده گرامی نقل نکردن که از کجا شنیدن، ولی فرمودن که میگن در اونجا در بوده، حالا میخوام ببینن در بوده یا شکاف افتاده واقعا دیوار.
تا اونجا که ما دیدیم همه کتابایی که این قضیه رو نوشتن که دیوار شکافته شد. بحث در نیست، و اگر دری بوده حضرت فاطمه دست از در داخل میشد که چیز خارق العاده نبوده، چیز فوق العاده نبوده، قضیه حالت فوق العاده داشته. دیوار شکافته شده و به هم آمده، دوباره به هم آمده و اونجا این نوزاد به دنیا آمده. صحبت در نیست.
بعد در پایان اون حالا یک روز دو روز هر چند وقت که بوده، باز هم از شکاف اومدن بیرون، از در اومدن بیرون، این دیگه نقل نشده.
اینم ظاهراً هست، حالا چون تکیه بر ورودشه.
بله.
ورودش که از شکاف بوده.
بله. خب اگر ممکنه
بله در داشته، اون زمان هم داشته.
بله بله.
ولی کسی نگفته، همونجور که فرمودین شهروند عزیزم میفرماید میگویند، کاش میدونستیم کیا میگویند.
بله.
من همینجا از فرصت استفاده میکنم، خواهش میکنم از شنوندگان عزیزی که مطالبی را از بعضی از کتابا نقل میکنن و صحت و سوق میشه از ما میپرسن، اسم دقیق کتاب مثلا به قدر امکان اسم فصلش، اسم سرش، شماره صفحش دقیق به ما بفرماین، ما بتونیم به سهولت بررسی کنیم.
بله. حالا چون این سوال مطرح شد، اگر مختصرا هم بفرمایید جریان ورود جناب فاطمه بنت اسد رو و این ماجرا اصلا چی بود به شکل خیلی مختصر.
بله. اجمال قضیه اینه که فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیر مؤمنان علی علیه السلام به علی علیه السلام آبستن بوده، یک روز کنار کعبه بوده و در همون حال حالت زایمان و درد زایمان عارض میشه و خب همیشه دور کعبه شلوغ بوده، افراد بودن طواف میکردن و
حالا چون عبادت پیش از ظهور اسلام هست، به هر حال عبادت‌های خاص خودشون رو داشتن
میکردن، عبادت انجام میدادن، منتها در جای خودش عرض کردیم که حج ابراهیمی نبود، به تحریف کشونده بودن.
بله.
ولی اصل قداست کعبه بود، طواف بود، ازدحام و رفت آمد کنار کعبه مسجد همه اینا بود.
بله.
اون تا آمیخته شده بود با یه سلسله از خرافات و امثال اینا که رسول خدا در حجۃ الوداع اینها را زدود و حج ابراهیمی را به مردم معرفی کرد. در هر صورت درد زایمان عارض شد و وضع چیزی نبود که اونجا چنین اتفاقی بیفته و فاطمه بنت اسد به خداوند متعال متوسل شد که وضع چی میشه و به امر خداوند متعال و به صورت خارق العاده اونجا که فاطمه بنت اسد بوده دیوار کعبه شکافته شد و ایشون وارد کعبه شد، این نوزاد در داخل کعبه به دنیا آمد و اونجور که یادم سه شبانه روز اونجا بود و بعد از سه شبانه روز آمد بیرون. بنابراین یکی از فضایل علی علیه السلام اینه که خانزاد خداست.
بله.
بله، در خانه خدا به دنیا آمد. اهل سنت شیعه همه کسانی که نوشتن مسئله شکاف دیوار کعبه رو نوشته، ما در ندیدیم کسی نوشته باشه.
بله. بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم. البته اشاره کردید که ایشون خانزاد خانه خدا هستند. حضرت علی در خانه خدا هم به شهادت رسید.
بله.
خانزاد و در خانه خدا هم
در خانه خدا به دنیا آمد و در خانه خدا ضربت خورد.
بله بله. بسیار خوب، ممنون هستیم از جناب علی و از این شنونده گرامی که سوال خودشون رو مطرح کردن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معمول 30553.
میگن بعد روز عاشورا خانم زینب وقتی میرفتن به طرف مدینه، وقتی سر مبارک امام حسین رو دیدن بریده، سر خودشون رو به کجاوه کوبیدن. آیا راسته یا درست نیست؟ با تشکر خدا.
بله، ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. در توضیح عرض میکنم که حضرت زینب اینطور که مشهور هست در مسیر کوفه یا در ورودی دروازه شهر کوفه،
در شهر کوفه،
در شهر کوفه وقتی سر مبارک امام حسین رو بالای نیزه ها دیدن، مشهور هست که سر خود رو به کجاوه زدن. حالا آیا کجاوه ای بوده، آیا این کار رو کردن؟ طبق سوال این شنونده گرامی،
بله، عرض کنم که این از اون مواردیه که در حادثه کربلا نوشته شده و گفته شده، به تبعیض جناب عالی نسبتاً هم شهرت پیدا کرده، ولی سند درست حسابی نداره و اشکالات متعدد دیگه هم داره و محققین ما و بزرگان ما در تاریخ و حدیث این قضیه را قبول ندارن. مثلا مرحوم حاجی عباس قمی رحمت الله علیه که مردی بسیار بصیر و دقیق و مطلع بوده در تاریخ و حدیث و نوع مردم ما و متدینین ما با میزان فضل و علم و وساقت و دقت مرحوم حاجی عباس قمی، محدث بزرگ قمی، آشنایی دارن. ایشون در منتهى الآمال که باز بسیاری از مذهبی ها و متدینین ما با کتاب منتهى الآمال ایشون آشنایی دارن، زندگی نامه 14 معصومه، مرحوم محدث قمی در منتهى الآمال وقتی به این قضیه میرسه این را رد میکنه.
بله،
میفرماید که گرچه مرحوم علامه مجلس این را نقل کرده، ولی علامه مجلسی هم از نورالعین منسوب به اصفهانی شافعی و از کتاب منتخب توریحی نقل کرده و وضع این دو کتاب برای اهل اطلاع و اهل فضل پوشیده نیست، یعنی اون دو کتاب مورد قبول نیست، منتخب توریحی و نورالعین. پس هم منبعش مشکل داره و هم سندش مشکل داره. سندش هم منتهی میشه به مسلم جساس، یعنی یه جچکاری بوده به نام مسلم، یعنی اینجور از قضیه برمیاد که شخصی به نام مسلم جساس، مسلم جچکار، میگه که عبیدالله ابن زیاد از من دعوت کرده بود، سفیدکاری میکردم دارالاماره را، بعد مصادف شد با اون روزایی که اسیران اهل بیت را وارد کوفه کردن و من رفتم تماشا میکردم که چنین اتفاق افتاد. همه این قضایا رو اون شخص گچکار نقل میکنه و از قول او نقل میشه، مرسله و دیگه کی از او شنیده، کی روایت کرده. راویش هم درباری معلومه که با عبیدالله ابن زیاد ارتباط داشته که او را دعوت کرده کاخ دارالاماره را.
با توجه به جمعیت بسیار زیادی که اونجا ایستاده بودن، هیچ کس دیگه یه امیر رو نگفته.
بله، روایتش متهم میشه به این مسلمی کجکار. از کتابها امثال منتخب توریحی و نورالعین منصوب به اصفهانی شافعی که اینا رو هم قبول ندارم، محقق ما اینا رو به عنوان کتاب معتبر قبول ندارم، در اینجور کتاب ها آمده. این از نظر سند. از نظر اصل قضیه هم به دلایل متعددی قابل قبول نیست. از اون جمله مرحوم حاجی عباس قمی هم اشاره میکنه اینه که در موقع رفتن به شام که اهل بیت را آوردن از کوفه عبور دادن، کجاوه به کار نبوده، اینا را وارد شترهای بی‌جهاز کردن. بی‌جهاز هم که گفته میشه، یعنی اون پارچه لازم را نداشت، جهاز شتورا لخت بود و یه تکه چوب بود و اینا ناراحت می شدن. کجاوه جنابالی مستحضر هسته و بسیاری از شنوندگان ما مستحضر هستن. کجاوه به شکلی بوده که به اصطلاح دو تا لنگه صندوق مانند به دو طرف مرکب ها می بستن و دو لنگه بود به اصطلاح، مثلا اگر دو نفر مسافر بودن، یکی در اون لنگه می نشست، یکی در این لنگه می نشست، مثل این بارهایی که پشت ایوانات بندن، یک طرف
مثل خورجینی که دو طرف داره، اون هم
دو طرف بوده. بنابراین کجاوه وسیله مسافرت بوده، وسیله راحتی بوده، اینا که نمیخواستن که اینجوری راحت ببرن اینا را. اصلا کسی نگفته موقع بردن اهل بیت بشم اینا را سواره کجابه کردن، بلکه برعکس تصریح میکنن که اینا را سوار بر شتران بی جهاز کرد. بی جهاز که میگن یعنی شتری که اصلا جهاز نداشت، یعنی جهاز به معنا نبود، پارچه نداشت و این چوب جهاز بدن اینا را اذیت میشد. بنابراین در سفر اول که بناشون بر زجر و اذیت اهل بیت بوده، ترتیبی کجاوه را ندادن که کجاوهی به کار باشه تا از زینب مثلا سرش را به اون چوب کجاوه و محمل بزنه. از این گذشته این با مقام صبر و مقاومت و استواری از زینب کبرا سلام علیها سازگار نیست. از زینب کبرا زنی بسیار بزرگ بوده، اسطوره صبر بوده، اسطوره مقاومت بوده. بعد از شهادت امام حسین سلام علیه تکیه‌گاه بازماندگان حضرت بوده و در مقابل طوفان حوادث میستاده. در دشوارترین مراحل و باریکترین مراحل که مردان حتی کمرشون خم میشه، مثل مجلس عبیدالله ابن زیاد، مثل مجلس یزید معاویه، خانم ما میبینیم که با صلابت تمام ایستاد در برابر اونها و با شجاعت کامل و با رشادت کامل و با قوت قلب کامل حتی یزید را تحقیر کرد. توجه دارید؟ بنابراین با مقام صبر و استقامت حضرت زینب کبرا هم این قضیه سازگار نیست. اجمالا جنبندی میکنم به این دوست و برادر عزیز عرض میکنم که نه، این به دلایل متعددی صحت نداره.
متشکر هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سوال بعدی آماده است، به اتفاق جناب استاد پیشوایی اون سوال رو میشنویم.
خواستم اینم، از کجا بنی هاشم و بنی امیه از هم جدا شدن و از چند پشتی با هم برادر بودند؟
خب عزیزان شنونده و جناب استاد پیشوایی، ایشون میخوان ببینن که سابقه برادری بنی امیه و بنی هاشم به کجا برمیگرده و از چه زمانی با هم دشمن شدن یا اختلاف افتاد بینشون.
بله، عرض کنم که یکی از اجداد رسول خدا عبد مناف، در واقع جد سوم رسول خدا عبد مناف، که عبد مناف جد دوم امیه هم میشه. به این صورت که عبد مناف جد سوم رسول خدا 4 تا پسر داشت: عبد شمس، نوفل، هاشم و مطلب. عبد شمس پسرش امیه شد و هاشم پسرش عبدالمطلب جد رسول خدا. بنابراین عبد شمس و هاشم میگن، نمیگن عبد شمس و هاشم برادر بودن.
صحیح.
برادر بودن، بنابراین امیه با عبدالمطلب عموزاده بودن،
پسر عمو هستن، این دو
پسر عمو با هم بودن. بنی امیه نسل امیه هستن و بنی هاشم، بنی هاشم که امروز ما میگیم، زمان قدیم بنی هاشم به شامل بنی عباس هم میشد.
بله.
ولی بنی هاشم که با مفهوم امروزی داره میگیم، یعنی علویان، اینها از نسل این پسر عمو هستن، از نسل عبدالمطلب. و بنی امیه معروف ابو سفیان و حشم ابن عاص و معاویه و یزید و اینا از نسل امیه. بنابراین عبد شمس با هاشم برادر بودن، امیه و عبدالمطلب با هم عموزاده بودن و از این را بنی امیه با بنی هاشم عموزاده میشن.
صحیح.
و اما فرمودن که اینا چگونه جدا شدن، ظاهرا جدایی فکری، درسته؟
بله.
ظاهرا مقصودشون جدایی،
یا اگر حادثه تاریخی هم بوده شاید مدنه،
جدایی فکری و موضع‌گیری در برابر دعوت پیامبر اسلام. یه قضیه نقل میکنن امثال مقریزی اینا در کتاب النزاع و التخاصم بما بین بنی هاشم و بنی امیه و امثال اینا آوردن، که اصل قضیه هم درست باشه در فاصله فکری و مکتبی اینا نمیتونه مؤثر باشه. میگن که عبدشمس با هاشم که برادر بودن، برادر دوقلو بودن، برادر دوقلو بودن و اینا چسبیده به هم به دنیا آمدن و اینها را آمدن با شمشیر از هم جدا کردن. چون از روز اول شمشیر اینا را از هم جدا کرد، میگن این مبدعی شد که دیگه بین نسل اینها هم شمشیر حاکم شد. حالا من نمیدونیم اصل قضیه چقدر صحیحه، آیا واقعا اینا دوقلو به دنیا آمدن، آیا واقعا اینا با شمشیر از هم جدا کردن. فرزنم اصل قضیه درست باشه، این نمیتونه منشأ اختلاف اینا باشه. این منشأ، اینجور منشأ اختلاف ها ارادیه، مربوط به اراده انسان هاست. اگر که فقط اون جدایی با شمشیر را بدونیم، یک حالت جبری بدونیم، پس دیگه بنی امیه مسئول نیستن، چون اون اثر کرد و وضع چنین شد. این چیز نمیشه. امروز هم بعضی از دو قلوها، بعضی سه قلوها به دنیا میان، اطبای متخصص اینا را جرایی میکنه، از هم جدا میکنن. پس باید بگیم نسل اینا با هم دیگه دشمن خونی خواهند شد. این که عامل معقولی نمیتونه باشه. اگر هم اصل جدای اینا مثلا دو قلو بودن، اینا را جدا کردن باشم که درست باشه، این نمیتونه عامل معقولی باشه در مورد فاصله فکری و مکتبی اینا. فاصله فکری و مکتبی اینا بر حسب اراده اینها صورت گرفت و بعد از ظهور اسلام شد. بعد از ظهور اسلام بنی امیه و در رأس اونها ابو سفیان جزء دشمنان شماره یک اسلام شد و در برابر اسلام قرار گرفت و تا فتح مکه، یعنی تا 21 سال بعد از ظهور اسلام، همچنان در برابر دعوت اسلام ایستاد و مخالفت کرد. و طبعا ابو سفیان بقیه مشرکان و دشمنان اسلام را هم دنبال خودش می کشید و از همراهی اونها استفاده میکرد. از اینجا شروع شد که حضور اینها و نفوذ اینها در دستگاه رهبر اسلام، میدونیم که چه ضایعاتی در تاریخ اسلام به وجود آورد. تا مدتی اینها به صورت حزب زیرزمینی کار میکردن بعد از فتح مکه و هدفشون نفوذ در دستگاه رهبری و سمت‌های کلیدی بود که اولین بار در زمان خلافت عمر بن خطاب خلیفه دوم رخ داد، که معاویه، ابتدا برادر معاویه به نام یزید، معاویه برادری هم داشت به نام یزید که بعد اسمو رو پسرش گذاشت. ابتدا برادرش یزید بن ابی سفیان از طرف خلیفه دوم منصوب شد به حکمرانی شام و
نظرم در جریان فتوحات شام،
در فتوحات شام، بعد در جریان فتوحات شام، این فتح شام که صورت گرفت، اونجا منصوب شد و طاعون آمد و بیماری عمومی آمد، او فوت کرد و به جای او همه معاویه معروف را خلیفه منصوب کرد و از اون روز پای بنی امیه به دستگاه رهبری باز شد. در هر صورت دشمنی و جدایی فکری و مکتبی اینا از بعد از ظهور اسلام شروع شد. البته باید یادآوری کنم که از هر دو طرف استثناء هم بود، 100% نبود. نه. از بنی هاشم هم اموی مسلک و اموی روش بود، مثل ابو لهب، عموی رسول خدا، که سوره و آیه در مذمت اون نازل شد، تبت یاد ابی لهب. از بنی امیه هم استثناءً افرادی بودند که زود اسلام آوردن و بعدها بعد از سقیفه هم جز یاران علی علیه السلام قرار گرفتن، مثل خالد بن سعید بن عاص. از هر دو طرف استثناءهایی وجود داشت، ولی غالبا اینا رو در روی هم قرار داشتن و به نوعی رویارویی اسلام با کفر پنهان و با نفاق و اشرافیتی که همراه با نفاق بود منجر شد.
جاه طلبی ها و در حقیقت حب مال، حب مقام و نه اون شمشیر جدا کننده دو بچه دو قلو در خیلی.
بله، نفسانیات انسانی اینا را از هم جدا کرد.
بله، ممنون و متشکر هستیم. پاسخ سوال این شنونده گرامی رو شما دادید جناب استاد پیشوایی. شنوندگان عزیز و فرهیخته، به پایان برنامه امروز میرسیم. امیدواریم که در برنامه های آینده هم باز توفیق خدمتگذاری نصیبمون بشه. همینجا از شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.